بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اولین سند روایت عبدالله ابن ابی یعفور بود که در من لا یحضر و مشیخه آمده بود. عمده بحث در این سند که سند اول این روایت هست در و در از من لا یحضر بود، بحث احمد ابن محمد ابن یحیی العطار بود که یه مقدار هم به تفصیل وارد شدیم. دلیلم آن است که احمد ابن محمد ابن یحیی شخصیت مهم و کثیر الروایه است و در اسناد روایات زیادی وارد شده و یک بار میبایست همه ابعاد شخصیت او و بحث وساقت و ضعف او روشن میشد. تا اینجا ما به گمانم هشت وجه در توثیق او نقل کردیم و بررسی کردیم. وجه نهم که می شود برای ایشون ذکر کرد و مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه هم بر اساس و مبانی رجالیشون در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی این وجه را ذکر می‌کردند تا اونجایی که الان در خاطر دارم، اینه که کونه من المشاهیر والاجلا. این قانون که در باب اجلا و مشاهیر برخی به آن معتقدن به این تقریب هست که گفته شده است که چنانچه راوی از چهره های پر روایت و شناخته شده و نام‌آور در فضای روایات باشد، نیاز به توثیق ندارد، توثیق خاص نمیخواد. علتش هم این است که این فرد برجسته ممتاز شناخته شده اگر کوچکترین ضعفی داشت اون نقل میشد و مطابق قاعده لوکان لبان گفته میشه که ضعفی ندارد. یه فرد غیر مشهور و ناشناخته ممکن است کسی متعرض حال او نشه و بحث تضعیفی علی رغم اینکه ضعفی داره ضعفش ذکر نشه، چون کسی بهش توجه نداشته، اهمیتی نداشته. این معنی نداره یه شخصیت روایی راوی که 4 تا 5 تا حدیث داره کثیر الروایه نیست. از اون طرف هم یک فرد نام‌آور اجتماعی و علمی هم نیست، فرد خیلی معمولی است، گوشه و کناری بوده است، حالا 4 تا هم روایت نقل کرده. این آدم ممکنه ضعف هم داشته ولی ضعفی براش ذکر نشده چون اهمیت نداشته. اما در نقطه مقابل اگر کسی نام‌آور اشتهار داره، حالا این نام‌آوری اشتهار از جهت کثرت روایت باشه یا حتی کثرت روایت هم نیست، شخصیت علمی بوده، مبرزی بوده، در این نوع افراد نام‌آور و مشهور قاعدتاً داعی و انگیزه برای این هست که اگر قدحی و خللی و اشکالی در نقل او در شخصیت اوست این را نقل کنه، و وقتی که نقل نشد معلوم میشه که چنین نقصی نبوده. اگر کسی در این جایگاه شناخته شده و اشتهار قرار داشت، نقطه ضعفی اگر داشت لبانه نقل میشد و چون نقل نشده پس بنابراین نقطه ضعفی در او وجود نداره. این بر اساس همون قاعده لوکان لبانه است. منتها لوکان لبانه میگفتیم در جایی که دوائی وجود داشته باشه برای اظهار، ابراز و مورد و موقعیتی باشه که وجود آن مساوی با بروز آن هست، چیزهایی که وجود آنها مساوی با بروز آنهاست، مصداق قاعده لوکان لبانه است. اینجا هم نقطه ضعف ها از یک شخصیت پر حدیث پر روایت شناخته شده، مثل حالا فرض بگیرید همین احمد ابن محمد ابن یحیی عطار یا نوفلی نمیدونم امثال اینها، اقتضاش اینه که اگر ضعفی داشت نقل میشد، چون بنام بر این بوده که قد و اینها اگر در کسی هست نقل بکنن، و در افراد مشهور طبعا این قرار یه قرار خیلی رایج و متداولی است. وقتی که نقل نشه دیگه میشود ضعف اون را منتفی کرد.
در مورد افرادی که کتب رضایی توصیفی در مورد
اونها نیومده، یا نه دو زمینه داره، یا اینه که اصلا نامی از اونها در کتب رجالی متقدم نیامده است در حالی که آدم پر روایت شناخته شده است، یا نه نام آمده همینجوری اسمش آمدند و ازش عبور کردن رفته. چون ما جمع زیادی از روات داریم که در رجال کشی و شیخ و فهرست و اینها نامشون آمده ولی از کنار نامشون گذاشتن، گفتن این آقا هست و مثلا این کتاب داشته، این روایت داشته و میگذرم میره، و به این دلیل اون وقت اینها میشن مصداق این قاعده. پس این یه قاعده کبروی و کلی رجالی است که بعضی به اون معتقد بودن، از جمله مرحوم آقای تبریزی حداقل در این دوره‌های متأخر به این قاعده رجالی باور داشتن و می‌فرمودن وقتی که کسی از اجلاء بود و برجسته بود و شناخته شده بود و ما در کتب رجالی نقطه ضعفی از او نیافتیم، این معلوم میشه آدم معتبری بوده. این آدم‌های شناخته شده در عصر ما هم همینطوره دیگه، کسانی که شناخته شدند و برجسته هستند و نام‌آورند، اگر درباره‌شون قدحی و تضعیفی کسی نقل نکنه دیده نشه میگن آدم درسته دیگه. این بله نه خودش هم 100 تا 200 تا 100 خورده روایت داره، بله نه و شناخته شده است، اصلا از خانواده‌ای بوده ما، بله بازم همینطوره. حالا نه یه شبهی ممکنه بکنید که این شبهاتی این قاعده، حالا چند تاست که حالا من نمیخوام الان وارد بشیم، این قاعده شبهاتی داره که حالا یکیش اینه که نه اتفاقا آدمی که مشهوره دو جایگاهی داره ممکنه از ترس و از ملاحظه اونها نگن. این جوابش اینه که در روات و محدثین که این چیزا نبوده، حالا یک کسی مقامی بود، یک منصبی داشت، ممکنه تقیه خوفی چیزی اینا نبوده، خانواده حدیثی بودن. محمد بن یحیی العطار که 4-5 هزار روایت داره و بعضی از کتاب‌ها از طریق اون نقش شده، همش هم تک روایت نیست، یک چهارم کافی مثلا اونجور باشه. حالا در قدر نه خود احمد بن یحیی، محمد بن یحیی هم گاهی کتابی را نقل کرده، تو سند یک کتابی قرار گرفته، فقط تک روایت هم نیست. و از یه خانواده مشهوری هم بوده، محمد علی یحیی عطار قمی آدم شناخته شده تو قم بوده است و اینها. حالا بعضی بزرگان نقل میکردن که در اون زمانها در همون قرن نمیدونم اول و دوم و سوم اینها، این حرف از کجا نقل میکردن نمیدونم، که در قم 200 هزار راوی و محدث بوده. حالا این والقه است، این بعیده، چون حالا اینجور چیز خیلی بعیده، ولی حالا زیاد بودن دیگه. و اینا یه مثل خانواده برقی و نمیدونم چند تا عطار و چند تا اشعری ها و اینا چند خاندان خیلی شناخته شده بودن، حالا فردم نیست، بنابراین هم فرد و همین 100 تا روایت و اینها موجب میشه که او از رجال شهیر به شمار بیاد و هم اینکه خاندان او یه خانواده برجسته‌ای بودن. شاید تو قوم اون زمان ما 20 خانواده داریم که خانواده‌های علمی و حدیثی و روایی برجسته‌ای بودن. البته غالبا هم اینا مهاجرند هم از قوم، همیشه مهاجراش اینجا رو راج میکردن از جهات که این ولذا قطعا احمد ابن محمد ابن یحیی عطار قمی یکی از مصادیق این قاعده است. کسی قاعده رو بخواد بپذیره دیگه مثل احمد ابن محمد ابن یحیی باد. منتها این قاعده ما یه وقت دیگه هم راجبش سخن گفتیم، شرایطی داره. اولا او اشتهار بالایی باشه، ثانیا هیچ نشانه ای از ضعف و تضعیف و اینها در کار نباشه، چون راجع به بعضی ها یه شاهدی یک نشانه ای ولو کوچک از تضعیف وجود داره، ولو تضعیفش درست نیست معتبر نیست، ولی همین که یک تضعیفی در گوشه و کنار ولو غیر معتبر بیاد این قاعده را تخریب میکنه. اینا شرایط جریان این قاعده. بنابراین ما این قاعده را علل اصول میپذیریم، منتها یه مقدار با سختگیری باید پذیرفت. اشتهار باید یک اشتهار نسبتاً بالایی باشه، یک. دو، اینکه هیچ نشانی از قدح و ضعف در گوشه و کنار و نقلها راجب او وجود نداشته باشد، ولو یک نشانی که اعتبارم نداره، هیچ کد ضعف و نقصی راجب شخص وجود نداشته باشد. این اگر اینها جمع باشه بعید نیست که بشود این قاعده را پذیرفت که فردی که از اجلا و مشاهیر است و هیچ نقطه ضعفی در باب او نقل نشده، این فرد معلوم بشه که اعتبار داشته. یک شبهی که اجازه بدید، یک شبهی که نسبت به این قاعده ممکنه کسی وارد بکنه عرض شود که این است که در نقطه مقابل این مسئله ممکنه کسی بگه که وقتی که راجب کسی هیچ توثیقی نقل نشد، راجب کسی هیچ توثیقی در این کتب رجالی نبود، ما در نقطه مقابل یک نوع اطلاق مقامی داریم که این شخص توثیق نداره. بیان این مسئله این است که این شبهه و مناقشه اینه که کتب رجالی ما که عمده اون 4 کتاب رجال کشی و شیخ و نجاشی و فهرست شیخ، این کتب به شکل تنهایی یا جمعی در مقام بیان همه نقطه های ضعف و وثاقت روات هستند و مقام بیان اونها مقام در واقع این است که هرچه وجود داشته برای افراد ذکر بکنند. این اصلا این کتاب ها وضعت، این کتب وضعت ل ایضاح حال روات و محدثین از لحاظ توثیق و تضعیف، و اگر این وضع این کتب را برای بیان حال و احوال همه روات و محدثین را بپذیریم، و اینکه اینها اولا در مقام این بودند که تا اونجا که می شود احوال روات و محدثین را ذکر بکنند، هم نام ببرند و هم وضعیت اونها را مشخص بکنند. این و این نکته را اگر ما راجع به کتب رجالی متقدم بپذیریم، آنگاه می شود گفت که کسی که در این کتاب ها نام برده نشده یا تضعیف نشده توثیق نشده، پس عرض شود که حالت مجهول پیدا میکنه. این فقط راجع به ضعف نیست، این کتاب ها در مقام بیان هم وجوه مدح و وثوق و وساقت بودن، هم وجوه قدح و ضعف بودن. پس این کتاب هایی که حالا عمدتاً این چهار تاست، اولا در مقام حسرند که همه را نام ببرند، و ثانیاً در مقام این هستند که حالا هر کسی هم که نام برده میشه هر چه راجب او وجود داره بگن. این دوتا نکته در این کتب رجالی وجود داره. توجه کردید این مناقشه مهمی که اینجا وجود داره که این قاعده را میتواند یه مقدار تضعیف بکنه، و به طور کلی حالا راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی هم اشکالی وارد بکنه. اینه، این مناقشه روی این دو مقدمه مبتنی است که این کتاب ها در صدد این بوده اند که همه آنها که در رجال و در سند روایات قرار گرفتن نام ببرن و استقصاء و حصر بکنن. این یک. دو، اینکه راجع به هر کسی هم که نام میبرند و ازش بحث میکنن، اون چه که در وثوق و ضعفشون وجود داره اونها هم را ذکر بکنن. این دوتا نکته است که حاکم بر فضای این کتب رجالی متقدمه. اون وقت اگر این دو نکته را بپذیریم، چه این احمد ابن محمد ابن یحیای عطار که در این کتب حالا نامش نیامده، ظاهرا در احمد ابن محمد ابن... بله؟ کدام اومده؟ حالا نگاه کنید من بگید، و یا نامش نیامده حداقل در چند تا از اون کتاب ها، اونجایی هم که آمده از کنارش گذاشتم. یه توصیق، همونجور که تضعیف نداره توصیق هم نداره. فی من لم یرون هم اسمش آورده. از شاید که فقط ظاهرا فقط همون شیخ در رجال آورده، ظاهرا اینطوره. حالا من به ذهنم بود که 100 تا. حالا 60 تا، حالا 65 تا، خوبانی 54 مورد کل کتاب شیخ. حالا اینم کم نیست، این کافیه. این چون فقط به روایت نیست دیگه، گفتیم نمیدونم. حالا بعد دید دیگه، حالا ایشون اینجوری نمیگه. بله بله، حالا فرق، یعنی فرق میکنه، ولی 50-60 تا باشه با توجه به اینکه منظم به این میشه که از یک خانواده مشهوریه و در جایی هم کتاب را نقل میکنه، از این جهات او اشتهارش ثابته، خیلی لازم نیست که این بیش از این روایت باشه. خب برگردیم به حالا به این مناقشه‌ای که داشتیم به عرض می‌کردیم، که عبارت از این بود که این مجموعه کتب رجالی معتبر ما اولا در مقام حصر و استقصاء رواتن، ثانیا آنچه در مقام این هستن که آنچه که راجب او وجود داشته اون را نقل بکنن. اگر این دوتا را بپذیریم در باب کتب رجالی، اون وقت هم بحث احمد ابن محمد ابن یحیی وضعش متفاوت میشه و یه اشکالی وارد میشه که به همه این وجوه به نحوی وارد میشه این مناقشه، هم به شکلی قاعده کلیم در معرض خدشه قرار میگیره. این اشکالی که الان عرض کردیم، اون شواهدی هم که تا حالا بیان میکردیم، اونام را یه مقداری متزلزل میکنه. ضمن این که این قاعده کلیه هم که در این بند نهم و وجه نهم تشریح شد، اون هم به شکلی فرو میریزه. شما برای اینکه شما میگید که این آدم ناماوری که مشهور بوده اگر نقطه ضعفی درباره او بود ذکر میشد، ما میگیم که شما با این میخواید بگید این ثقه است، این قاعده نقطه مقابلش هم اینه که اگر نقطه ضعف نقطه قوت و وثوقی هم برای او بود، با توجه به اینکه این کتاب‌ها در مقام این هستن که همه را نام ببرن و هر آن چه درباره اون فرد هست اون را ذکر بکنند و توثیقش هم را ذکر نکردن، بنابراین وثوقش هم احراز نشده، معلوم میشه که این آقا برای اون شیخ و نجاشی و کشی و امثال اینها همونطور که قدح و ضعفی احراز نشد، برای در طرف وثوق هم چیزی احراز نکردن. این کار را سنگین میکنه و کل قاعده را تخریب میکنه. و احمد بن محمد بن یحیی هم که خب از همین هاییست که لم یرد فیه توثیق ولا تضعیف، هیچ طرف چیزی در کتب رجالی ما وارد نشده.
خصوصا با توجه به موارد مشابه شبیه این داریم که کتب رجالی توثیقش مشابه کاملا مشاهیر هست، یعنی بنایی برای
نمیده اون که نه 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 بله قطعا نه بله اون که قطعا اینجور نیست که مشاهیر رو بگن چون روشن بوده نمیگیم، بله خیلی بزرگتر از ایشون، بله خیلی بزرگتر از ایشون هم که شکی در وثاقتشون نیست، باز میگن ثقتون عینون. این شبهه خیلی قوی است که هم این قاعده را متزلزل میکنه و هم این که طبعا احمد بن محمد بن یحیی را هم وضع نامعلومی در وضع نامعلومی قرار میده و حتی بعضی از اون شواهد قبلی رو هم این مناقشه تخریب میکنه دیگه. این مناقشه‌ای که من الان دارم تقریر میکنم هم بنیان این قاعده‌ای که در وجه نهم ذکر شد فرو میریزد، هم این که به نحوی اشکالی است بر همه اون شواهد قبلی. اون شواهد قبلی همه شواهد ثانوی است، حاشیه ای است که داره به نحوی جمع میکنه. حالا ما میگفتیم با جمع کرد اون قرائن رو بگه این آقا ثقه است، ولی این میگه که آقا اگر یه آدم اینجوریش عرض شود که وثاقت داشت وثاقتش نقل میشد، البته اگر ضعف بیانی هم داشت اونم را نقل میکردن. این که هیچ طرفش رو نقل نکردن معلوم میشه که در مزان احراز قرار نگرفته، نتوانستن وثوقش رو احراز بکنن، نتوانستن ضعفش رو احراز بکنن و از این جهته که یا نام برده نشده در بعضی کتاب ها، در حالا اختیار و معرفت رجال هم که رجال کشی باشه در اونجا فی من لم یرو عنهم نام برده شده، ولی همین نام برده شده و سلام از کنارش عبور کردن رفتن، معلوم میشه که هیچ طرفش احراز نشده. این اون شبه
من
یعنی چه مجهول یعنی چی؟ نه مجهولی که اصطلاح درایه است، نه مجهول اصطلاح درایه اینه که این شخص اصلا هیچ شناختی ازش وجود نداره که این، نه این شناخته شده از یه خاندان مشهوری بوده، این همه روایت داره، شخص کاملا چی هست. این در واقع میشه کسی که لم یرد فی توثیق ولا تضعیف، از اون کسانی قرار میگیره که در احراز نشده، مجهول به این معنا که اصطلاح نیست، درسته یعنی وضعش مشخص. بله حالا عزم میکنم مجهول به اون معنا نه، ولی مجهول به این معنا که دیگه معلوم نشد که ثقه است یا ضعیفه، بله میشه جزء مجهولین به این معنا. خب پرداخته نشده یعنی خوب بوده یا بد بوده؟ از این قبیل هم باز ما داریم آدمایی که پدرهای شناخته شده دارن شو بودن، ولی تو رجال که میبینیم یا توصیف شدن یا تضعیف شدن، اینجوری نیست که بتونیم یه قاعده بگیم. این یه بحث بسیار مهمیه که اون قاعده رو از بین میبره و دیگه نمیتونیم بگیم آقا این شخص چون نام‌آور بوده است و تضعیفی در باب او وارد نشده پس معتبره. حالا عرض میکنیم، حالا اینا که اومده اینا گفتن، حالا باید ببینیم آقای بروجردی اینا کردن. جواب این مناقشه اینطور داده شده، این رو از مرحوم آقای بروجردی نقل کردن، مقررین اوناشون نقل کردن که دوستانم الان متناشو فرستادید، منم دارم، بنا بود که دوستان دیگه هم میخوان بدید بهشون. مرحوم آقای بروجردی یه مطلبی در باب این چهار کتاب رجالی دارن که اگر اون مطلب رو کسی بپذیره، اون وقت عرض شود که این مناقشه یه مقدار ضعیف میشه. این که بگیم مبنای این مناقشه‌ای که الان عرض شد این بود که این کتاب‌های رجالی از دو نظر در مقام بیانند. یکی این که در مقام بیانند از لحاظ این که نام همه اینایی که در اسناد روایات آمده اینا را استقصا بکنن و ذکر بکنن، و عرض شود که یک و دو در مقام بیانن از جهت این که راجب هر کدامم اون وساقت و ضعفشون را بگند، ولی زا میگفتیم اگر نگفتن معلوم میشه هیچ طرف براشون احراز نشده. این دوتا مقام بیان هست که در این کتب رجالی در مناقشه بهش پرداخته شده. مرحوم از مرحوم آقای بروجردی نقل شده، حالا شاید قبل و بعدش هم دیگران هم احتمالاً گفته باشن، حالا این از مرحوم آقای بروجردی نقل شده که خب حالا ایشون تزلع خاصی هم در این مباحث داشتن، که آقا این تلقی شما تلقی درستی از این کتاب ها نیست، برای اینکه یک باره که شما این کتاب ها را به عنوان یک دائره المعارفی که در مقام حصر و استقصاء و بیان همه جهات در مورد افراد هست تلقی میکنید، یا حالت دائره المعارف جامع کامل راجع به هر کس که در سند روایات قرار بگیره اینها را به شمار میارید، این نگاه و تفسیر و تلقی از این کتب رجالی است که بهش میگیم نگاه دائرة المعارف جامع و حاوی نام حد اکثری نام رواتی که در اسناد قرار گرفتن و ناظر به این که حتما ثقتون و ضعیفون هم رو بگوین، این نگاه جامع دائرة المعارفی و موسوعی به این کتبه. این نگاه اگر باشه اون وقت از هر دو جهت در مقام بیانه، و اگر کسی نامش نیاد یا تضعیف و توثیقی نیاد میشه باید گفت که پس این خیلی نمیشه بهش توجه کرد. اما این روی کردشون میفرمان درست نیست، این تلقی درست نیست، این چهار کتاب هیچ کدامش این وزن را نداره به این بیانی که عرض میکنیم. اما چهار کتاب ایناست، اما فهرست شیخ طوسی، این فهرست شیخ طوسی اصلا فهرست مؤلفین و صاحبان کتبه، اصلا کتاب رو نوشته، تو مقدمش هم هست که من مؤلفین و مصنفین شیعه رو میخوام نام ببرم در پاسخ حالا و برای دفع اون شبهه که در شیعه مؤلفان و مصنفان زیادی نیستن، ردیف کرده. حالا چقدر یادم نیست تو فهرست شیخ چند نفر اومده، حتما الان اینجا میتونید بگید، میگه اینا مؤلفین و مصنفین، ما اصلا کی میگه ما مؤلف و مصنف نداریم؟ پس ناظر به بیان حال روات از همه روات و محدثین نیست که حالا بگیم اگر یک کسی در فهرست نیامد عرض شود که پس مثلا استنتاجی بگیریم، ضعیف نیست، هر استنتاجی، نه، نیامدن نام کسی در فهرست حد اکثری دلالتی که میتواند داشته باشه اینه که این آقا جز مصنفین اون زمان نبوده، مؤلفین نبوده، همین اندازه. پس فهرست شیخ که اولین کتابی است که داریم بحث میکنیم در مقام بیان احوال مصنفین و مؤلفین شیعه تا اون زمانه، لا اکثر من هذا که در مقام بیان حال همه روات باشد، و از این جهته که اگر کسی نام او در فهرست نیامد شاید بشه بگیم در واقع او از مؤلفین و مصنفین نبوده، کتاب و اصل و چیز خاص خودش که تألیف کرده باشه نداشته. البته اینم نقض داره دا، یه جایی حالا شیخ مطلع نبوده دیگری گفته که هست، ولی بالاخره دلیل میخواد. همینجوری اگر اسمش اونجا نباشه معلوم میشه که از مؤلفین و مصنفین نبوده، لااقل مؤلف و مصنف شهیری نبوده که شیخ بتونه با اون تزلع و احاطه‌ای که داشته مطلع شد بشه که نیاورده، معلوم میشه از این نیست. این فهرست شیخ که اینه که اگر حالا نام این آقای احمدم در فهرست نیامده، این دلیلش اینه که جزء مصنفین و مؤلفین نبوده. این کتاب دوم رجال نجاشیه. رجال نجاشی هم الکلام الکلام، رجال نجاشی هم که یه جلد جمع اجوره که حالا اونم چند تا راوی توش اومده، نمیدونم 1000 تا کمتره بیشتر را یادم نیست. اونم عمدتاً در مقام بیان احوال مصنفین و مؤلفینه که از مقدمش اینجوری استفاده میشه. اینم بله بله، یعنی در واقع همون چیز نقش فهرستی داشته. اینم نجاشیه که این دوتا مثل همه، این دوتا اصلا در مقام حصر و استقصا نیستن. و البته احمد هم در هیچ یک از این دو کتاب هم نیامده، دلیلش هم همینه که ایشون چی نبوده، مؤلف و مصنف نبوده. این دوتا کتاب میره کنار، میمونه دو کتاب دیگه که یکی رجال شیخه، یکی هم رجال کشیه. سومی که رجال شیخ باشه، اینم مرحوم آقای بروجردی اینجور ادعایی دارن که این کتاب رجال شیخ عرض شود که یادداشت ها و مسوده های پراکنده‌ای بوده که شیخ داشته جمع میکرده و برای هیچگاه نمیتوشود ادعا کرد که شیخ یک کتاب جامع را که آخر مهر تایید زده باشه که این جامع رباطه من نوشتم. این ادعاییست که آقای بروجردی دارن که مجموعه از نامها را ایشون همینجور جمع آوری کرده بوده و به تدریج هم داشته تکمیل میکرده، چون شیخ هم کثیر و تألیفه هم فرد ذو ابعاد و ذو فنونه و مشغله زیادی هم داشته از نظر علمی، ضمن این که غیر علمی هم مشغله های اجتماعی و اون شرایطی که حالا اون زمان در ابتدا در بغداد داشته بعدم در نجف داشته، ولی زیاد کارهاش متعدده و یک کارش هم کار رجالشه، این کارم کار نهایی که بگیم حصر رو چیز کامل در اون بوده در این نیست. بنابراین اینم این وضعیت رو داره که چه هست. و میمونه اون کتاب چهارم هم که رجال کشیه، که رجال کشی هم رو اونی که الان ما داریم همونیست که شیخ برای ما نقل کرده، ظاهره از طریق غیر شیخ این کتاب برای ما نقل شده، اینم طریق منحصر شیخه. در هر صورت رجال کشی هم نکته‌ای که داره که چهارمین کتاب مهمه اینه که اونم بیشتر به ظاهرن، حالا در مقدمش این جمله چیزی هست که من حالا تازه مراجعه نکردم، دارم نقل میکنم از دیگران با واسطه، که در رجال کشی هم مرحوم کشی در صدد این بوده که رواتی را نام ببره که در قدح و توثیقشون روایتی وارد شده، مثلا جهت که به اون نظارت داشته کشی در رجالش اینه که رباطی که حدیثی در شأن اونها وارد شده در وساقت یا ضعف نقل بکنه و نام ببره، و اگر کسی حدیثی در باب او وارد نشده اصلا بنا نیست که او اسمش بیاره، گرچه آورده گاهی، ولی در مقام این باشه که همه را نام ببره نه، جور چیزی نیست. بنابراین اسم آقای احمدم که فقط احتمالاً تو همون کتاب رجال شیخ بود دیگه، تو رجال شیخ که یه مسوده ایست که همینجور داشته تکمیل میشده، حالا اینکه حرف آخر رو بزنه دو نهایی بخواد داوری بکنه، نه در استقصای افراد نه در بیان همه ابعاد شخصیت نمیشه به اون اعتماد کرد از این جهت. و عرض شود رجال در اون ستام که نیست، و نبودن در اون ستا معناش این نیست که حالا این اشکالی تو کارش بوده. این بحثیست که آقای بروجردی داشتن که دیگه انشالله تکمیلش فرداست.